رقم بخوره. حاج حامد آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله از زمان لاجورکم ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و عزیزانی که اینجا زحمت میکشند، بینندگان عزیز، عزاداران بزرگوار این مصیبت عظیم، تسلیت عرض میکنم، عرض ادب و ارادت دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
قبول باشه ان شاء الله. همه طاعات و عبادات و مناجات ها و احیاء ها و حتما ما رو دعا بکنید.
فهم دارید. ناقابلیم ولی حتما دعا کنید.
بزرگواری تن اختیار دارید. پیام تشکر همه دوستان عزیزمون رو به خاطر مباحثتون خدمتتون ابلاغ میکنم. و خیلی خوشحالیم که امشب هم قرار است امیرالمؤمنین بشیم.
اگر نوکر محبان امیرالمؤمنین باشیم این بالاترین افتخار
برای حفظتون بزرگوارم.
نیازی به تشکر نیست.
سلامت.
ما تشکر میکنیم سرشون در
عزیزی. این شکست نفسی شماست و قطعا از خلق نیکو و سیرت پاکتون نشد میگه. ما دیشب رسیدیم به اینجا که شرایط جامعه خیلی غبارآلود بود و اتفاقاتی که افتاد و داریم کم کم نزدیک میشیم به خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مختصر عرض کردیم که بعد از 6 سال ابتدایی حکومت خلیفه سوم، چون که فامیلای درجه یکش رو سر کار آورد، بنی امیه رو هم حذف کرد و حقوقای به قول عزیزالی کهکشانی که بعضیا میرسید اونها کم شد، نمیگم یعنی مثلا به قول شما از کهکشانی به نجومی رسیدن، مثل بقیه مردم که نبودن، ولی چون توقع بیشتر بود صداها بلند شد. از طرف امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم خیلی اعتراض میکرد. یه نمونه در صحیح مسلم هست که مثلا حضرت دید اینها نماز میخونن و نماز رو بعد از 6 سال حکومت، یعنی دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دوره خلیفه اول، خلیفه دوم، 6 سال خلیفه سوم، در منا نماز و در صفه شکست خوند. خلیفه سوم نماز رو تمام خوند. به بعضی ها رفتن گفتن که آقای چیزی بگید. بعضی ها میبینن به نفعشون نیست الان حرف بزنن، هزینه داره، خودشون میزنن به اون رو. آقا درد سر داره، آقا اختلاف افکنی نکنید دیگه، وقتی اصل دین در خطره که معنی نداره. اینجا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اعتراض کرد. یا در مورد مسائل دیگری، سوال جالبه، ببینید کم کم حالت سنت عوض شد. فرمودن که مگه زمان رسول خدا نبودی که جور دیگه عمل میشد؟ خلیفه گفتش که عجل، یعنی بله بودن، ولیکن ناکن خائفین، روز میترسیدیم مخالفت کنیم. شما ببینید صحیح مسلم این روایت، یعنی این که کم کم ورق
دیگه همه دست ما،
بله از همه چی دست ماست و خلاصه
ما میگیم چیکار بکنیم.
یکی از حکام در کوفه رفت بالای بالکن کاخ حکومتی سعید ابن عاص نگاه کرد. سواد در عربی یعنی سیاهی، باغ، مثلا از دور تو سفر میگه سیاهی میبینم، یعنی اونجا درختای هست اینا. اشاره کرد به کوفه، کوفه چند صد هزار نفری با اون همه ثروت، گفت ها و سواد، یعنی کل این کوفه، بستان و لقرش همش باسه ماست. و مردم کوفه دیدن اه دیگه اینا از حکومت گذشته کم کم ممکنه بیان و یقه ما رو بگیرن و باغمون هم بگیرن. مردم کوفه عصبانی شدن و درگیری شد. وقتی سعید ابن عاص رفت سمت مدینه برای اینکه هیئت دولت جلسه داشت، مردم کوفه در واقع قیام طوری انجام دادن به رهبری مالک اشتر و اینها، عرض کنم کوفه رو در دست گرفتن، دروازه شهر رو بستن، سعید ابن عاص که برگشت راش ندادن. این سال آخر حکومت خلیفه سومه و به خلیفه گفتن ما اینجا عرب‌های کوفه یمنی هستیم، یکی از جنس خودمون بفرست. و ایشون ابو موسی اشعری که یمنی بود، مرزی و طرفین شد، هم یمنی بود با به میل انقلابیون کوفه، هم با خلیفه رابطش خوب بود،
گفت بیا
ایشون شد حاکم کوفه، ساکن کوفه بود. از اون طرف مصریان، برادر رضایی یعنی برادر شیری خلیفه سوم، اونجا خیلی مردم تحت فشار قرار میداد، اومدن اعتراض کنن. همونجور که شب گذشته خیلی مختصر عرض کردیم که افکار عمومی اینا خیلی اهمیتی نداشت، گفتن مثلا برید تا مثلا خلاصه پوستتون رو نکندیم و اینها. اینا خواستن برگردن، چند بار امیرالمؤمنین از بیرون شهر هست که بیرون کرده بود،
بله
بردن با اینا پادرمیونی کنه، حضرت صحبت کنه، حضرت اینا رو آرام کرد، فرمود برگردید ان شاء الله تذکر میدن. و شنیدید دیگه، نامه ای فرستاد مروان به سمت مصر که اینا اومدن خلاصه یک کاری کن، عبرت سایرین بشن، اعمال قانون کن. اینا فهمیدن تو را گرفتن، برگشتن. کوفیان هم که دیگه خسته شده بودن و یه پیروزی کوچیکی هم زیر دندونشون مزه کرده بود که شهر رو گرفتن، و طلحه و زبیر رو عایشه که اینا رو رهبری میکرد و بنی امیه مثل عمرو و حسینه که از کار برکنار شده بودن همه با هم از گروه های مختلف به این نتیجه رسیدن که دیگه خلیفه سوم به درد هیچ کدوم اون نمیخوره.
یه کارآمد نیست.
کارآمد برامون نیست. یعنی هر کدوم یه جور البته. هر
جالب آقای پاشانی که تمام این حب و بغض ها تو جبهه مقابل همش محورش دنیاست.
بله همینطوره.
آره. خیلی عجیبه.
من جالبه که وقتی اومدن کاخ حکومتی رو محاصره کردن نامه نوشتن به معاویه. حالا هنوزم شام دستشه. ولی معاویه دید انقریب اگر زنده بمونه خلیفه سوم این رو هم عزل میکنه، مهمترین استان باقی مونده رو میگیره، به این پسر خلاف سرزایی اینا خواهد داد. لذا معاویه با اینکه وقت داشت کاملا که سپاه بفرسته به هیچ وجه این کارو
نکرد
و خلاصه به طرز بسیار فجیعی خلیفه سوم کشته شد و یه نفر اومد بیرون از اینجور دست رو بلند کرده بود از زیر مچش خون میچکید، گفت طلحه کجاست؟ کار تمام شد. بنده میخوام عرض کنم گروه های مختلفی در این قتل با نیت های مختلفی شرکت کردن
و توطئه کردن.
حالا این مردمی که انقلاب کردن خیلی هیجانم بالاست، سراغ چه کسی بریم؟ گفتن ام المؤمنین عایشه دلش با طلحه است که او بشه حاکم. جمعیت داشت به سمت خانه طلحه میخواست بره، در این حیث و بیس بود. من همیشه شوخی میکنم با جناب طلحه، میگم که ایشون دستشو آماده کرده بود که مردم ببوسن و بیعت کنن، هرچی نشستید خبری نشد. مردم کوفه که به مالک و عمار ارادت ویژه پیدا کرده بودن که حکومت شهر رو گرفته بودن، اینها رفتن پیش کوفیان گفتن شما برید به بقیه مردم بگید الان میرید سراغ طلحه، طلحه صد بخار طلا داره، یعنی هزاران کیلو، نه از کجا آورده؟ خب اینا رو عثمان بهش داده. شما اگر به عثمان منتقدید خب ایشون به طرح هم پرداختی های فراوانی کرده، نکنه دو سال بعد مجبور بشید با او درگیر بشید. به جاش برید سراغ کی؟ کسی که در این حکومت اینها اگر به حکومت درگیرن تو قصرشون دارن زندگی میکنن. تنها کسی که از شهر بیرون شده در باغ بیرون خودش زندگی میکنه، یعنی حق شهروندیش رو هم گرفتن و با این حال اگر ببینه جامعه به خطر افتاده میاد از خلیفه دفاع میکنه. باز کسی که چشمه های فراوان تو راه حج برای شما قرار داده، باغ‌های فراوان شما از میوه هاش خوردید، خرماشو خوردید، آبش رو خوردید، این همه موقوفه درست کرد. خیر بزرگی بود امیرالمومنین. برید سراغ کسی که او خدمات داده، برترم بوده، حقش رو هم،
ولی بهره‌مند نبوده،
ولی بهره‌مند هیچ نبوده. آقا ورق برگشت، جمعیت چون اعتمادم کرده بودن به خاطر پیروزی جدید جناب عمار و مالک، که میخوام اینو عرض کنم امشب، میخوام اینو عرض کنم اگر مالک و عمار نبودن تاریخ به خودش حکومت امیرالمومنین رو نمیدید و اونا حق حیات گردن ما دارن این دو بزرگ. جمعیت ریختن سراغ امیرالمومنین، التماس از اونا، التماس از امیرالمومنین انکار. چرا؟ چون که امیرالمومنین 13 سال پیش در رقابت اون شورای 6 نفره فرمودن کتاب خدا و سنت پیغمبر، من راجع به کس دیگری حجت قبول ندارم، معصوم که نیستن. ولی این مردمی که اومدن بعد 13 سال دنبال این بودن که امیرالمومنین جانشین دو خلیفه اول بشه و میگفتن عثمان وعده داد، معتقد اینطوری بودن که او عمل نکرد و ما هم کشتیمش، اینطوری میگفتن. حالا من به درست و قرصش الان کاری ندارم،
او به بیعت خودش برد. عمل نکرد،
او میگفتن او به وعده‌هاش عمل نکرد، شما بیا. و امیرالمومنین هم قبول نداشت که خلیفه دوم و اول بشه، او خودش رو خلیفه رسول خدا میدونه.
بله.
اصلا قبول نمیکرد،
یعنی بلافاصله.
بله من گفتم خلیفه پیغمبر. اما اتفاقاتی افتاد، شنید حضرت که معاویه لشکر نزدیک مدینه آورده و اگر امیرالمومنین بیعت رو نپذیره، حالا که این همه جمعیت التماس میکنن، طبیعتا مردم گزینه بعدی کیه؟ طلحه است. و طلحه در قتل عثمان از متهمان ردیف اوله و طبیعتا همون کاری که معاویه با امیرالمومنین کرد با طلحه میکرد و به سرعت یکی دو ساله حد اکثر با یه جنگی به اسم همین خونه عثمان طلحه رو میکشت.
بله.
همونجور که دیدی تو جمعه خیلی زود شکست خوردن و اون وقت معاویه خیلی مشروع و اینها میشد خلیفه چهارم مسلمین. حضرت فرمود، یه عبارت خیلی تندی هم فرمود که نمیتونم بگم، فرمود به خاطر اینکه اون نیاد خلیفه بشه من قبول میکنم بیام. و این قبول میکنم بیام یعنی حضرت به عنوان حاکم مسلمین کسی ذیل خلفای اول و دوم آمد و حکومت یک فقیه شروع شد، نه حکومت یک معصوم.
بله.
کسی امیرالمومنین معصوم نمیدونست و اینهایی که بهشون در تاریخ گفتن شیعه امیرالمومنین در جنگ ها، اینا شیعه نبودن، از برادران اهل سنت بودن. 30 یا 50 نفر ما شیعه داریم. اینایی که میگن شیعیان علی یعنی کسانی که طرفدار امیرالمومنین و خلیفه اول و دوم بودن، خلیفه سوم قبول نداشتن. اینا شدن شیعیان.
یعنی کسایی از جنس عمار، از جنس سلمان، از جنس
همیدکن. اینا انگشت شمارن، تو روایات ما 30 یا 50 عددش ذکر شده. این اینقدر انگشت شمار.
یاران خاص حضرت بودن.
لذا عرض کنم وقتی امیرالمومنین اومد میگن شیعیان امیرالمومنین، ولی در واقع امیرالمومنین شد فقیهی از اصحاب پیغمبر، اونم نه برترین، نه کسی که مردم علمش رو، حلمش رو، شجاعتش رو، تقواش رو برتر میدونن، نه
در شأنش دیارت جامعه کبیره بکنن.
ابداً او رو در حدی قبول داشتن که حق نداره عزل و نسبهای خلیفه دوم رو دستکاری کنه. رضا اخی حضرت بعدن قاضی قضات کوفه رو خواست دست عوض کنه، قبول نکردن، گفتن این یکی باقی مونده دوره خلیفه دوم و خلیفه سوم که کار نداره، یعنی حضرت رو اجازه نمیدادن. یا مثلا اختلافی هست در این که نماز و مستحب تراویح رو به جماعت میشه خوند یا نمیشه خوند، که خلیفه دوم میگفت میشه خوند، امیرالمومنین خواست جلوگیری کنه، مردم مخالفت کردن، گفتن اینها در واقع اختصاصی خلیفه دومه و ما حق نداری، شما حق نداری به اینا دست بزنید.
یعنی در واقع حاکمیت حضرت رو پذیرفتن نه ولایتش رو.
حاکمیت حضرت رو به عنوان یک فقیه برجسته پذیرفتن، نه به عنوان معصوم، نه به عنوان خلیفه. اینی هم که حضرت قبول نمی‌کنن، می‌فرمان شما منو قبول ندارید، به اون معنا می‌فرمان شما قبول ندارید. لذا وقتی امیرالمومنین اومد شعارهاش شعارهای دینی یا مذهبی نیست، مثلا نفرمود فدک رو پس می‌گیرم، چون اصلا اینا قبول نداشتن به خلفا انتقاد بشه. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه شعار انتخاباتی که برخلاف همه این شعارهای انتخاباتی تهدید قرار داد به جای وعده. یعنی چه؟ یعنی حضرت اگر من بیام پولهایی که در دوره قبل از من گرفتن اینا رو پس میگیرن. این به چه معناست؟ حتی اگر مهریه همسرتون باشه اینا رو پس میگیرم. این به چه معناست؟ یعنی من تصرفات قبلی رو در بیت المال نامشروع میدونم. شما میدونید که اگر حاکم بعدی میان حتی به ما سبق نمیشه تصمیم بگیره مگر قبلی رو نامشروع بدونه. حضرت وقتی میفهمن من برگردم هر چه تصرف شده باشه پس میگیرم، که این یه تهدیدیه که بعدن عملی هم نشود، که حالا بعدن عرض میکنیم چرا. خلاصه حضرت با تهدید شروع کردن. یه دو سه دقیقه شاید اگه فرصت
بدیم
امشب رد بدم، انشالله باقی بحث و فردا عرض
میکنم.
خلاصه از این دست رفتارهای امیرالمومنین و این قربتی که حضرت داشت کار رو به جایی رسوند که امیرالمومنین گاهی به خاطر تصمیماتش مجبور میشد توی مسجد از خودش توضیح بده، توصیف کنه، و متاسفانه عده کنار ستونها گفتن دروغ میگه. یعنی به نظر من تلختر از تیر که امشب به سر امیرالمومنین صلوات الله علیه اصابت کرد قربت حضرته، که امیرالمومنین باید به یه عده مردم خودش رو معرفی کنه و خیلی هم به دیده شک نگاه کنه. لذا خیلی دل پری داشت حضرت. و اینم تو سیره حضرته که آخر عرضم باشه، البته ما یه پرش داریم بعدن برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. وقتی خسته شد از دست مردم، رسول خدا رو در عالم خواب دید، رسول خدا فرمود علی جان نفرین کنین مردم رو. چقدر کرم داشت امیرالمومنین صلوات الله علیه، اینجا نفرمود که خدای مثلا اینا رو ذلیل کن، نمیدونم چیکار کن. عرض کرد خدایا بدتر از من رو برای اینها بیار. شما میبینید همه عالم بدتر از امیرالمومنین، در واقع فرمود که منو از اینا بگیر. دقیق می‌فرمایید، یعنی نفرین حضرت این بود که منو از اینا بگیر، چون بدتر از من را بر اینها مسلط کن، هر کسی بیاد بدتر از منه، درمونه ضعیف‌تر پوینتر،
یعنی من دیگه نباشم.
و حضرت بله یه جمله‌ای فرمود که اینو جمله آخرم قرار بدم، شاید سرویس یکم فرصت شد توضیح بدیم. لحظات آخر عمر شریفش فرمود که انما کنت جارن داورکم بدنی ایاما. علی ابن ابی طالب خودش که با شما بود، بدنش ایامی همسایه شما بود و شما قدر ندونستید و بعدن خواهید شناخت که چه کسی رو از دست دادید. و امیدواریم خداوند انشالله به حرمت امیرالمومنین امشب از سر تقصیرات ما بگذارن و آنچه خیر و اولیاشون در شبهای قدر عطا کردن به حرمت امیرالمومنین به ما هم عطا
کنن. یکی از اون جاهاییه که با این حرف شما به ذهنم متبادر شد که قتل الانسان ما اکبره، مصداق بارز کفران نعمت، نعمتی به این بزرگی به این عظیمی. خیلی خوب این بحث رو انشاءالله ادامه میدیم. آخری ازتون ممنونم، دعا کنید برای ما، ما هم براتون دعا میکنیم.
امیدواریم در شب قدر حقیقت قدر که حضرت ولی اثر و آنافداس از ما راضی و خوشنود باشند، خداوند ما را از دیدار ایشون ناامید نکنه و از سربازان و خادمان و شهدای راه حضرت باشیم
انشاءالله. آخری ازتون سپاسگزارم.